من 100% حرف شما رو تایید نمی کنم. ما در سال گذشته در کشور بالغ بر 30 همت منابع بانکی رو تعاونی های ما استفاده کردند و این رو میشه با ذکر نام تعاونی ها.
این خیلی خوب هست. و نتیجه این 30 همت، بازگشت این 30 همت چه هست؟ یعنی باعث ایجاد اشتغال چقدر شد؟ باعث ایجاد رونق تولید در بخش تعاون چقدر شد این 30 همت؟
اگر اجازه بدید من عرضم رو کامل بکنم. شما میفرمایید که نظام بانکی توجه به تعاونی ندارد. ببینید، ما ممکنه نظام بانکی در ارتباط با تأمین منابع مورد نیاز برای در واقع بخش خصوصی و بخش تعاونی و اندازه کافی توانش رو در واقع نداشته باشه و یا بالاخره کم و زیاد تأمین بشه. یعنی این که بگیم این بی‌توجهی در پرداخت تحصیلات به تعاونی هاست و اگر یک تعاونی به بانک مراجعه کرد، این هم اشتباه، هم در واقع یک حرکت ضد تبلیغی است. ما اتفاقا در نظام بانکیمون بانک توسعه تعاون رو اختصاصا برای توسعه تعاونی ها در کشور ایجاد شده و در همین خط و سیر هم حرکت خواهد کرد. من عرض کردم در سال گذشته نظام بانکی کشور بالغ بر 30 همت منابع بانکی در اختیار تعاونی ها قرار داده. امسال در بانک توسعه تعاون حداقل بیش از 30 همت در واقع برنامه ریزی شده، فقط در ارزم به حضور شما یکی از بانک ها توسعه کشور. پس تعاونی ها امکان استفاده از تحصیلات رو انشاءالله دارند. حتما توسعه باید بدیم این ظرفیت رو در سال جاری و در سالهای آتی به این جهت که حضور مردم رو بتونیم در واقع سامان بدیم و گسترش بدیم. و البته این استدارا هم اینجا داریم که بانک مرکزی و سایر در واقع بانک‌های عامل نسبت به تعاونی‌ها حتما باید توجه بیشتری رو اعمال بکنن و در حال پیگیری این موضوع هم هستیم که یک سهمی رو به طور خاص برای بخش تعاون در ارتباط با استفاده از تسهیلات بانکی ابلاغ بکنه سازمان برنامه و بانک مرکزی برای سال 1403 و انشاءالله در سالهای آتی هم به همین منوال انشاءالله تعالی مسئله پیش بره.
متشکرم دکتر کرمی، سپاسگزارم.
خواهش میکنم. خدا حافظ. سلام داشته باشید انشاءالله. خدا حافظ.
خبری که همکنون به دستمون رسیده لطفاً توجه بفرمایید. صبحی دیگه آغاز شده و تحلیل ها نشون میده که همکنون برنامه صبح و گفتگو از آنتن شبکه رادیوی گفتگو در حال پخشه.
صبح و گفتگو. اطلاع رسانی و تحلیل رخدادهای روز. آخرین اخبار حوزه‌های مختلف. شنبه تا چهارشنبه از 6:30 صبح.
صبح شما بخیر باشه. 8:03 و میهمان ارجمند با جناب آقای دکتر امرالهی، مدیریت محترم کل بازرسی و نظارت وزارت جهاد کشاورزی. آقای دکتر سلام.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون. در خدمت شما هستم.
ممنونم، متشکرم. ما توی خبرها درباره کالاهای اساسی که با ارز 28500 تومانی وارد شده اند و بعد افزایش قیمت داشته اند حکم تخلف انگاری داشتیم. بفرمایید که به چه شکل باید این قضیه رو احصا کرد و فهمید و متوجه شد؟
خب بله، همونطور که فرمودید، من از اینجا شروع کنم که عرض کالاهای اساسی به جهت کاهش قیمت و رفاه حال مردم عزیز، دولت تصمیم گرفته بود که از سال گذشته عرض 28500 تومانی براشون تخصیص میداد برای ارزانسازی کالا که به دست مصرف کننده محترم برسه. امسال هم با توجه به این که کالاهای اساسی و نظر دولت محترم بر این بود که برای تثبیت قیمت ها و برای رفاه و آسایش بیشتر مردم عزیز و گران نشدن کالاهای اساسی، همون ارز 28500 تومان را تخصیص بدن برای این چند قلم کالاهای اساسی که دارن. و اینجا را ما اطلاع رسانی داشتیم خدمت تجار عزیز، چون که یه شایعاتی شده بود در بازار که ارز کالاهای اساسی میخواد از گروه یک به گروه دو بره، و بلافاصله ما ورود پیدا کردیم و از طریق رسانه ملی و از طریق رسانه ها این موارد را به انجمن ها و تشکل ها رسوندیم که ارز کالاهای اساسی هیچ تغییری نکرده و همون 28500 تومان هست و ارزش افزوده کالاهای اساسی همون 1% هست. به همین دلیل ما از یکم اردیبهشت ما یک مانور نظارتی در سراسر کشور ایجاد کردیم و با همکاری دوستانمون در پلیس امنیت اقتصادی و تعزیرات حکومتی، بازرسان جهاد کشاورزی به اتفاق تمامی مدیران جهاد شهرستان‌های به اصطلاح جهاد کشاورزی موظفشون کردیم که برای سرکشی انبارها و سرخونه ها و مراکز تأمینی شهرستان خودشون ورود پیدا کنند و کلیه این انبارها را برای رصد و نظارت بررسی کنند، ببینند که آیا کالاشون را به فروش رسوندن یا نه، یا اگر کالایی را به فروش نرسوندن و شمع احتکار بهش به صلاح تطبیق شده، حتما برخورد لازم را داشته باشند و پرونده متخلفین را به تظاهرات حکومتی ارسال کنن، و ضمن این که باری هم که یا کالایی هم که در اونجا هست ضبط بشه و به دست یک واحدی که معتمد هست فروخته بشه.
از کجا ما مردم، ما مصرف کنندگان متوجه این موضوع بشیم که بتونیم حالا یا گزارش کنیم یا بتونیم به هر حال کاری
مصرف کننده ما بیشتر تو شبکه خرد به صدا شبکه توزیع و شبکه خرد داره این چیز انجام میده و اون باید از اون طریق اگر گرانی کالا رو حس کرد
با چون تو همه چیز ما افزایش قیمت داشته ایم قبول دارید اینو؟
میتونم ببینید وظیفه نظارت بر مراکز تامین این نکتهش اینجاست، وظیفه نظارت از 20-10 تفکیک شد، مراکز تامین کالا به عهده وزارت جهاد کشاورزی هست و مراکز مثلا خرده فروشی و بنکداری هایی که تو سطح بازار دارن خرید فروش میکنن و بیشتر هم مردم عزیز این رو لمس میکنن، این به عهده سازمان حمایت و اتاق اصناف هست که مردم عزیز میتونن از طریق سامانه 124 گزارشات خودشون رو اعلام کنن و بازرسان سازمان حمایت و اتاق اصناف موظفن با اون واحد خرده فروشی برخورد لازم رو داشته باشن.
خب با این وصف که شما فرمودید ما میطلبه که پس یعنی از دست ما خارجه، من مصرف کننده خارج هستش که من متوجه بشم، چون به هر حال
خارجه.
بله من متوجه نمیشم و
چرا خارجه؟ میگم که شما اگر به عنوان مثال یک کیلو شکر، یک کیلو حبوبات را رفتید یه واحد صرفی
دیدیم افزایش پیدا کرده، درمیون بگذاریم
گران داره، میگه اینو به سامانه 124 اعلام کنید.
خب بعد اون وقت باید بررسی بشه از طرف اون نهاد ناظر،
خود بازرسین چون اونجا دیتا رو ازشون میگیرن و خود بازرسی میرن بررسی
و نهایتا بررسی هایی که انجام میشه به هر حال تو حالا از طرف تولید کننده هم یه میک نگاهی بندازیم، این از نظر من مصرف کننده بود، از طرف تولید کننده
خب دیگه اینجا حلقه شروع میشه.
بله
اگر طی اون بررسی ها ثابت بشه که یک حلقه قبل‌تر یا اون واحد تامین کننده به هر حال از طریق فاکتور فروش یا مبادلات اینا دارن، از طریق اونا بازرسی چک میکنن، بررسی میکنن، رصد میکنن، اگر تخلف تو هر کدوم از این حلقه زنجیره تامین تا توزیع باشه بلافاصله ورود میکنن و برخورد جدی میکنن.
و این برخورد، این نوع رسیدگی که انجام میشه، هم همونجور که عرض کردم هم طرف مصرف کننده باید باشه هم تولید کننده، این بررسی بله. بررسی قاعدتا با مدارک و مستندات هست، بررسی بله. بررسی بله. علمی هستش و نظام بازرسی
به هر حال وقتی کسی میاد به عنوان مثال میگم حدود 50 میلیارد 30 میلیارد 10 میلیارد کالا داره خرید فروش میکنه، 100% یه فاکتوری هست، یه فیش واریزی هست و یک عددی هست، اونو اونجا بررسی میکنن و اگر گران فروشی به اصطلاح صورت گرفته باشه تو هر کدوم از این حلقه ها باشه، چه تعلیم چه تولید تا توزیع، برخورد لازم صورت بگیره.
سپاسگزارم، متشکرم آقای دکتر، متشکرم از حضورتون، آرزوی سلامتی داریم.
بزرگوارین،
صبح شما بخیر، خدا نگهدار. صبح شما بخیر، 8:10 و میخوایم هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون در حوزه مدارس غیر انتفاعی و غیر دولتی، آقای دکتر محمودزاده، معاونت محترم وزیر و ریاست محترم سازمان مدارس غیر دولتی آموزش و پرورش. آقای دکتر سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی به تمامی شنوندگان بزرگوار، به ویژه دانش آموزان و معلمین عزیز و اولیای گرامی.
سپاسگزارم، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید، ممنونیم از این همراهی شما. آقای دکتر، رسیدیم به پایان سال، تقریبا نیمه دوم سال هستیم و برنامه ریزی ها برای شروع سال تحصیلی جدید آغاز شده. نگرانی ها تو این حوزه وجود داره و طبیعتا دستورالعمل های ایبس ها جدید یا اصلاح و بروز رسانی دستورالعمل ها در حوزه های مختلف به ویژه بحث شهری ستانی ذهن ها رو به خودش مشغول کرده. میخوایم درباره چگونگی این موضوع با حضرت‌عالی هم صحبت بشیم، محاسبش، اعلامش و زمانهایی و مواعیدی که تو این حوزه وجود داره.
خب فرمودید. بحث خب، چون هنوز به آخر سال تحصیلی نرسیدیم، حالا قسمتی از سال تحصیلی در مخصوصا روزهای نتیجه گرفتن از سال تحصیلی 1402-403 چون مخصوصا با این جهت‌گیری خوبی که در وزارت آموزش و پرورش اتفاق افتاده، کیفیت بخشی های آموزشی، بحث برگزاری امتحانات نهایی امسال در پایه های دهم و یازدهم و دوازدهم، یه جنبش خاصی در داخل مدارس دولتی و غیر دولتی در حال انجام هست. مبنی بر اینکه نتیجه‌گیری خوب اتفاق بیفته.
این جهتگیری هم فرمودید روش عنوان گذاشته، جهتگیری خوب. این که به چه شکل ما این جهتگیری رو خوب ارزیابی میکنیم رو هم بفرمایید. به
اون خب این است که همین دانش آموزا برگشتن به داخل کلاس، معلم ها مرجع شدن، کتاب که ما تدوین کردیم مرجع شده. سالهای قبل به جهت اینکه مرجعیت کتاب و معلم و دانش آموز و کلاس خیلی مهم نبود و بیشتر نوعا فعالیت ها به سمتی بود که فعالیت های آموزشگاه محور بود، فعالیت ها تست محور بود. خب به همین خاطر عرض کردم وقتی طول سال تحصیلی پایه های پایین تر در کنکور تأثیر گذار هست، خب این میشه خوب دیگه. ما دنبال این هستیم که خب اون چیزی که دانش آموز در کلاس های درس می آموزه آینده دانش آموز را مشخص کنه. در سالهای قبل منتظر اون 2 ساعت کنکور بودیم، ولی وقتی سال پایه‌های دهم، یازدهم، دوازدهم تاثیرگذاری در کنکور داره، این که 3 سال تحصیلی اون نتیجه نهایی را مشخص میکنه، خب این میشه خوب دیگه. انشاءالله در سالهای بعدی دورهای دیگر هم مثل دوره اول متوسط، حتی پایه‌های دوره‌های ابتدایی هم تاثیرگذار باشد در آینده دانش آموز. یعنی هدف آموزش پرورش همین هست که هر آنچه که در دوره‌های مختلف تحصیلی بهش یاد داده شده است، این تاثیرگذار باشد در آینده شغلی اون، در آینده مهارت‌های زندگی اون، در بحث مسائل دیگری که خوب داره براش اتفاق می‌افته. به همین خاطر عرض کردم خوب کرده این خوبی که عرض کردم، انشاءالله خوبتر هم می شود و این نظر همه اندیشمندان در این حوزه هست، نظر همه زینفان و متخصصین امر تعلیم و تربیت هست. که عرض کردم که خب این روزها مدارس دولتی و غیر دولتی با برنامه‌ریزی‌هایی که از قبل هم اتفاق افتاده این رو دارن تمرین میکنن، پیگیر هستن که نتیجه خوبی هر مدرسه هر دانش آموز نسبت به سالهای قبل خودش بگیره و تاثیرگذار باشه در آینده انشالله شغلی و آینده زندگی دانش آموزان عزیز. خب ولی در خصوص این مطلب دومی که اشاره فرمودید که خب بله فصل برنامه‌ریزی برای سال 1403-404 هم هست، مقام عالی وزارت هم دستور فرموده بودن که همه فعالیت هایی که باید برنامه‌ریزی بشه به مهر نسبت به سال گذشته یکی دو ماه زودتر شروع بشه که تا مشکلات و نارسایی هایی هم که داریم در همین تابستان و ایامی که مدارس دانش آموزا در داخل مدرسه نیستن این برنامه‌ریزی بشه و مهر آرام و روان انشالله برای سال 1403 و 1404 رو داشته باشیم. ما هم در مقوله سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی که خب خوشبختانه جلسه توجیهی خودمونم با مدیران و مشارکت های در استان گذاشته شد، نوعاً داریم آماده میشیم که تا آخر این ماه یعنی اردیبهشت ماه هر آنچه را که باید برای مهر اتفاق بیفته هم سیاست گذاریش انجام بپذیره، هم برنامه ریزیش و هم جلسات توجیهی و تبیینیش از سطح مدرسه تا سطح ستاد که خوشبختانه شروع کار اتفاق افتاده. یکی از این موضوعات که خیلی مهم هم هست و اولیای دانش آموزان بعدا خود دانش آموزان منتظرن این موضوع ثبت نام در مدارس غیر دولتی که خب بالاخره طرفدارای خاص خودشو داره و ما با زمینه رو فراهم کنیم که با دسترسی آسان و انشالله با تسهیل امور بتوانن انشالله دانش آموزان در مدارس ثبت نام انجام بدن. به همین خاطر پیش ثبت نام را الان در حال انجام داریم که عرض کرده بودیم که متناسب با شهریه سال گذشته، به شرط اینکه اگر دانش آموزی ادامه ثبت نام رو در اون مدرسه نخواست ادامه بده یا اینکه نخواست قطعی کنه همه اون پولی که بخشی از اون پولی که پرداخت شده همه باید برگرده به خود دانش آموز. خب انشالله این شهریه جدیدم که تقریبا بخشنامش ارسال شده به استانها و امسال هم یه تفیض اختیاری به مدارس داده شده و مناطق داده شده بر اساس ماده 15 و 16 قانون تأسیس مدارس غیر دولتی، ما دنبال این هستیم که به مرور شهریه ها بیاد تو پنل مدیریتی مدرسه، دانش آموز ببینه، خانواده ها ببینن، خود مؤسسین و مدیران ببینن. اگر یه فرایندی هم طراحی کردیم که اگر اعتراضی شد از طرف دانش آموز و مجموعه مؤسسین یا حالا دیگر بزرگواران بتوانیم این بازرسی ها و بحث اعتراضات به موقع پاسخ داده بشود تا انشالله تا آخر اردیبهشت ماه همه آنچه را که در خصوص شهریه برای دانش آموز و برای مؤسسین که عرض کردم با هفت آیتمی که در ماده 15 قانون تأسیس مدارس غیر دولتی اومده اینا جز شاخصهای الگوی تعیین شهریه هستند. البته ما سعی کردیم که هم هزینه های مدرسه دیده بشود هم تاب‌آوری مردم را در نظر بگیریم. حدود هفت ماه روی موضوع بخشنامه شهریه کار کردیم. انشالله که به مرور که این شهری ها میاد تو پنل مدیریتی مدرسه ما بتوانیم هم همزمان با مدیریت مدرسه و تاب‌آوری مردم بتوانیم انشالله این شهریه را تا آخر اردیبهشت ما همه مدارس را به سمع نظر انشالله اولیای محترم و دانش آموزان و مؤسسین عزیز انشالله خدمتشون برسونیم. یک موضوع امسال نسبت به سالهای گذشته تفاوت داره. ما یک قانون جدیدی را خب حتما در جریانش هستید همین روزها ابلاغ شد از طرف ریاست محترم جمهور، خب با توجه به قانون که در مجلس ابلاغ شده بود به دولت، در اجرای سازی این قانون بنده هایی در خصوص این بحث فوق برنامه ها و موضوع شهریه مدارس غیر دولتی اومده که بعضن حالا بعضی نگرانی هایی که اولیای محترم دارن که بعضی مدارس بیشتر از اون چیزی که اعلام می شود اونجا هم سازکارهای نظارتی و سازکارهای برخوردی با این نوع مدارس هم که عددشون خیلی کم است در کشورتون. یکی از سوالاتی که دوستان و بزرگواران رسانه از ما میپرسن این است که خب اگر یه مدرسه تخلف این شکلی هم انجام داد چه کار باید کرد؟ البته من صبح یه مصاحبه دیگری هم داشتم اونجا هم عرض کردم خیلی از این مدارس ما بعضا بدون شهریه هستن که حالا گفتن میتونی اسمم ببری تو صفم اسمم بردم. ما حدود 500 تا مدرسه داریم که مدرسه عام المنفعه است، مناطق محروم مثل استانهای سیستان، استان هرمزدان، دست استان خوزستان بدون شهریه داره دانش آموز در مدرسه دولتی داره تحصیل میکنه. برخی از مدارس خوشنام ما در تهران مدارسی را تحت پوشش خودشون در استانهای مرزی، در استانهای مناطق محروم، استانهای مناطق محروم دارن مدیریت میکنن بدون شهریه. خب همه این کارها انشالله امسال با توجه به اینکه زودتر هم شروع کردیم منجر به این خواهد شد که ما مهر آماده، مهر روان و انشالله تمامی برنامه هامون، آماده سازی هامون به ویژه این موضوع توانمندسازی نیروی انسانیمون در تابستان شکل میپذیره که هم به کیفیت بخشی آموزشی کمک خواهد کرد با اون توجه به اون جهتگیری که عرض کردم، جهتگیری کیفی، و هم این فضای پرورشی و تربیتی و فضای فرهنگی مدرسه که یکی از دغدغه‌های اساسی در وزارت آموزش پرورش هست باید در بر اساس اسناد بالادستی به ویژه در سند تحول بنیادین هم برنامه های تمهیدی باید داشته باشیم در تابستان، هم برنامه های ترویجی برای ایام سال تحصیلی داشته باشیم و هم برنامه های تعمیقی در موضوعات مختلف مسائل فرهنگی مثل موضوعات مثل نماز، موضوعات مثل حجاب و عفاف، اینها را انشالله همه را در طول ایام تابستان و همین بهار برنامه‌ریزیش اتفاق بیفته. از این فرصت استفاده کنیم برای همین مدیریت روزهای پایانی و ماه پایانی سال تحصیلی و 1402-1403 انشالله آماده بشیم برای سال 1403-1404.
سپاسگزارم آقای دکتر محمود زاده، متشکرم از حضورتون، آرزوی موفقیت و سلامتی داریم.
ممنون از بزرگواریتون، موفق باشید.
خدا نگهدارتون. درباره تعاونی هایی که دوستان 0464 نوشتن که با سلام، به احتساب برسند تعاونی های مصرف به علت عدم شرایط قانونی مناسب در زمان تغییرات دلار و جهش ناگهانی تورمی مورد سوء استفاده عده‌ای از اعضا قرار گرفته و اکثر اعضا سرمایه خود را از دست داده اند. با تشکر. امیدواریم مسئولان این پیام هایی که میرسه، آن چیزی هم که توی سوالات مطرح کردیم در نشریه تعاون نوشته شده بود، یعنی من آنچه که مورد سوال من بود با میهمان محترم برنامه در نشریه تعاونی که مال خود وزارت تعاون هست چاپ شده بود. سپاسگزارم، متشکرم، ممنونم که تا این لحظه همراه ما بودید. 8:20 دقیقه، صبحتون بخیر باشه انشالله. تا فردا صبح گفتگوی دیگه، خداحافظتون.
برنامه صبح و گفتگو رو شنیدید. یه دعا بکنم برای همه شما هموطنان عزیزم، خدایا درهای مهربانی رو به روی مردم ما گشوده کن و روزی حلال، سلامتی، تندرستی، عشق و آرامش رو برای تمام هموطنانم عطا کن.
همه ی رأی‌ها رو برای خودش دوست داره که به هر قیمتی انتخاب بشه.
مردی که میخواهد همه ی رأی‌های مردم را از آن خود کند.
آقای
متعبی، نگاهی طنز به موضوع جمع آوری آرای مردمی توسط کاندیداهای انتخابات.
من همه ی رأی‌ها رو فقط برای خودم میخوام.
آقای متعبی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام علیکم و رحمت الله. زنده باشید ان شاء الله. سپاسگزارم. عزیزان من بگذارید ریشه مشکلات کشور رو براتون بیان کنم. همه تحقیقات علمی خودم رو در یک کلام ساده بهتون بگم. مدیران برای اجرای طرح‌های مهم دودل هستند. دودل. واقعاً خیلی از مشکلات کشور جواب مشخص داره، مسیر روشنه، فقط کافیه یک قدم جلو بگذارن. ولی اون کسی که مسئوله دو دل دقیقه آخر شک میکنه و کاری که باید انجام نمیشه. درسته میگم آقای دکتر؟ شما لقمتون رو بخورید، فقط سردخون بدین که باید میکنه. آقای دکترم تاکید کردم. آقا همین جاده شهر ما سال هاست که دوبانده نمیشه. چرا؟ 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 اونها میترسن از چی؟ از اینکه صندلی مدیریتشون خدایی نکرده خاکی بشه. آقا من با این دودلی ها و سستی ها مخالفم. مخالفم. ممنونم از دار. سپاسگزارم. اصلا شما هم به عنوان یک شهروند دیگه دودلی رو چکار کنین؟ بذارید کنار. راه موفقیت مشخص. آقا شما دیگه مثل مدیران شهر نباشید. خواهش میکنم، استدعا میکنم با اطمینان به من رأی بدید. والله بذارید تموم شد بره دیگه، بذارید همه مشکلات حل شه بره پیکارش. این همه ناز نکنین، این همه تحقیق و پرسجو از زندگی و گذشته من برای چی آقه؟ که چی بشه؟ به جان خودم، به جان عزیزانم، به جان مادر زنم قول میدم که خوشبختت کنم عزیزم. قول میدم بهترین شهر رو براتون بسازم. دو دل نباشید، من بهترینم. من از این که در این جلسه حضور داشتید بسیار سپاسگزارم. عزیزان وسیله یاوازه ها مهیاست، یه دو لقمه نون و پنیر با دسر بوغلمون هم دوستان آماده کردن. انشاءالله بعد از این جلسه نوشی جان بفرمایید و ما در خدمت شما هستیم.
در انتخاب های مهم زندگی وسواس داشته باشیم و با شناخت کامل سرنوشت کشور را مشخص کنید.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.